أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريده حبيب رب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابن قاسم المصطفى محمد. اهل بیت طیبین الطاهرین المظاهر المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واذکر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة و العشی یریدون وجهه فلا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا فلا تطع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. حضر مبارک سروران عالی قدر خاطر مبارک استهزار دارد. سخن در آیات بیانات سوره شریفه کهف است. در نوبت گذشته اشاره به آغاز آیه 28 داشتیم و سخن به همانجا ختم شد و گفتیم خداوند دستوری را به نبی مکرم بیان می فرماید و توصیه است که میتوان گفت از باب ایاک اعبد و اسمعی یا جاره است، مانند خیلی از خطابهای قرآن کریم که خداوند نبی مکرم را مخاطب قرار میدهد و مراد یک پیام کلی است برای امت. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، باز گوش بود که این جریان مربوط میشود به اون تقاضایی که پاری از اشراف قریش از پیامبر داشتند، کسانی مانند و یعینت ابن حسین اقراب نهابس. تاریخ می نویسد نام های اینها. گروهی از متفاخران قریش از پیامبر طلب کردند که ما می آییم به سوی تو و اسلام می آوریم، اما شرط ما آن است، پیش شرط ما آن است که هنگامی که ما به مسجد پا می گذاریم و گرد تو می نشینیم کسانی مانند بلال یا مقداد نباشند در این جمع. این فقرا امت بیرونند تا ما بندرون آنیم. این پیش شرط ماست. خداوند سبحانه برای رد این مدعا و این مطلب و تعلیم کلی این بحث این آیات شریفه رو نسبت به پیامبر مکرم مطرح کرد. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم، گفتیم که صبر همان حبس النفس و به اصطلاح به فرمان آوردن و در اختیار گرفتن نفس است. الامان و تزیه عقل و بشر به مقتضای عقل و بشر. و خب در خود این حبس به هر حال ممکن است بعضاً یه ناخرسندی دیده شود، لذا اگر ما ارتکاز ذهنی داریم که صبر دشوار است، برای این است که فی الجمله در کلمه صبر حبست و دابه صبرت و دابه رو من صبرش کردم، حبسش کردم، یه حالت ممکنه به اصطلاح کرح از صبر دیده شد. اینجا هم فرمود واصبر نفسک، نفس خودت رو شکیبا بدار پیغمبر، با همین جماعت سر کن و با همین گروه باش. بناز این که در پایان اعراض قبل هم اشارتی کردم که مقبول طبع بعض از دوستان بود، گفتیم که به هر حال ظاهرم را است که در فقر کراهتی وجود دارد که با فقر و فقیر سر کردن ممکن است برای جماعت ناخوش باشد. این یه فرهنگ جاری زمان بوده در باری از عصرها که اشاره کردیم به بعض از گفتار ادیبان و گویندگان و شاعران که دارن بازگو میکنن در حال مشکلاتی که در جامعه وجود داشته است. برای تکمیل این قسمت از سخن عرض میکنم همونگونی که استهزار دارن عزیزان و سروران گرامی، در شرع مقدس اسلام خود فقر و غنا هرگز عنوان ممدوح یا مضمونی نیستن برای یک انسان به هیچ وجه. فرحالان که مهم است عمل کرد انسان ها در ظرف فقر و قناص، و الا خود فقر هرگز مذمتی نمی آورد و خود قناع هرگز حسنی نمی آورد برای انسان. این ها یه امور اعتباری است که هرگز نمی تواند ذاتاً منشأ فضیلت باشد، به عنوان مندوبی باشد. اون جمله زیبای امیر المؤمنین همیشه در گوش تکان دهنده است و زنگ در گوش است که به هر حال ارکان جامعه اسلامی می تواند چهار کس باشند: عالمان سخنگوی ناطق، متعلمانی که هیچ استنکاف از تعلیم ندارند و غرور نفس مانع نمی شود که زانو نزنند در تعلیم و آموزش و تعلم. گروه سوم اغنیا و توانمندانی که بخل و حجابهای درونی رو از میان برده اند. گروه چهارم فقیران تهیدستی که عزت نفس در وجود اینها موج می زند. اینها ارکان جامعه اسلامی هستند. در کنار اون غنی فقیر رو مطرح می کند امام، و در کنار اون عالم جاهل رو مطرح می کند حضرت علی علیه السلام. اینها ارکان هستند، قوام دین و دنیا و عربه قوام دین و دنیا می شوند. بزن چنین است مطلب به ذات حسن و قرهی نیست، اما تحمل این معنا برای جامعه کمی مشکل و دشوار است. از کردن ارتکازات هم وجود دارد. مردم در برخورده های بدوی هنگامی که برخورد می کنند با قناع جاذبه می بینند، هنگامی که با فقر برخورد می کنند دافعه می بینند و با فقیر. از یکی از جملاتی که خیلی مورد تأمل و فکر بوده است در کلمات پیغمبر و دعاهای نبی مکرم اینه که اللهم احزنی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی من المساکین. پروردگارا مرا مسکین زنده بدار، مسکینی بمیرم و با مساکین مشهور کردم. فهم این کلام نبوی به این جمله مقدماتی میخواهد به حال که پیغمبر در کجای سخن است، در چه رتبه الان دارد این بحث رو در قوس صعود است و نزول است که این بحث رو مطرح میکند، چی دارد میگد رسول خدا؟ به هر حال این منوط به این است که من یه جمله رو خدمت حضرت بخوانم از نهج البلاغه و توجه داشته باشید که اون جایگاه وابستگان پیشوایان هدایت و عدالت بزرگان چه بوده است و اینا چه دیدگاهی رو این بحث داشتن. خاطر دارم که شاید این نکته رو من مکرر در مباحث مختلف استشهاد کردم به نهج البلاغه، چون یه تعلق خاطری هم به این درس آموزی امیرالمومنین در دو صحنه متضاد که عظمت شخصیت علی را میرساند و اعتدال وجود سید الموحدین رو بازگو کردن و این رو گفتن. در 209 نهج البلاغه میخوانیم که وجود مقدس امام صلوات الله علیه وارد بصره میشد. دو برادر در بصره از یاران امام وجود دارند، یکی علاء بن زیاد الحارسی است، حالت ابتلا و بیماری دارد، امام به عیادت او وارد خانه شدند. از اصحاب امام است. امام هنگامی که وارد منزل شدن دیدن منزل بسیار وسیع است و هو را سعت داره، وسعت داره. این بزرگ مرد که صحابی امام است امام دیدن. امام فرمود ما کنت تصنع به سنت حاضر دار فی دنیا. آقای علاء بن حارس تو این خواهی به این بزرگی را چه به شکل سؤال امام مطرح میکنه، چی میخواد بکنی با این؟ و انت الیها فی الاخره بکنت احوج، بدان که تو در آخرت به این خانه بیشتر حاجتمندی. باشد، اما بدان حاجت تو در آخرت به این خانه بزرگتر است. و بنا حال این سؤال رو امام مطرح کرده است، این ابهام رو در ذهن حارس ایجاد کرده، به تعبیر ما حالا داره راهکار رو امام مطرح میکنه. من به تو نمیگویم برو بنگاه معاملات بگو، خانه در معرض فروش بگذار، این رو تقسیمش کن، نه، من شیوه استفاده از نعمت خدا رو به تو میگویم. بنا من شیعت بلغ فلحل آخره، باشد، اما از این بلاغ به آخرت بجو، خودتو برسون به اونجا که باید برسانی، و اگر میخوانی برسی تقوی فی حضره، سعی کن که در به این خانه باز باشد در روی مؤمنی، بگذار بیایم دو متنعم شرن نگرانی در نعمتی که خدا به تو داده است. تقوی فی حضره، تسر فی هر رحم، تسر فی هر رحم، بگذار که بیایم کسان تو در به این خانه رو بسته نبینن در طول عمر، منتظر باشن یه زمانی لای این در باز شود و تطلعون محل حقوق مطالعه ها. اگر هر کسی حقی به این خانه بر تو دارد، حق صاحب حق رو به جایگاهش به دونگاه این خانه رو نگه داشت و این خانه باشد برای تو با همی گستردگی اون. فیضا انت قد بلغت الى قد انت قد بلغت به الاخره، اونگاه رسیدی به اون که من علی به تو میگویم، اونگاه رسیدی به این نعمت، به این لطف خدا من. فقال له العلا، حالا عرض کردم اینجا ببینید برخورد دوگانه امیر المؤمنین در یه صحنه. فقال له العلا یا امیر المؤمنین، حالا شما فرمودید یا ابا الحسن، اشکو الیک اخی عاصم بن زیاد، این برادرم عاصم من ازش شکایت دارم. فقال امام حسن فقال له چی شده است؟ قال لبس العباءه فتخلى عن الدنيا، بر خودش جامعه پشمین پوشیده است و دورمان و به کنجی سلیه است و آدم از خلق در عبادت فرو رفته است. قال علیون، تمام فرمودن که ما فرمودن علیه به بیرید من ببینم و صحبت کنم. آمد الان ما جاهم قام یا علم نفسه، علیه که دارد به اون جمله رو میگوین، حالا به این کسی که دنیا را کوچک و بزرگ را رها کرده است، خانه را نه بزرگ دارد نه کوچک دارد، حالا دارن به این میگه یا عدی نفسه، ای دشمن نفسه، ای بدخواه خود، یا عدی نفسه لقد استحاب بک الخبیث، اینجا مهار تو دست خودت نیست و تو داری عبادت میکنی، خیال میکنی عبادت میکنی، لقد استحاب بک الخبیث، خبیث بر تو مهار زده است، این شیطان مهار تو رو در دست گرفته است. اما رحمت اهلک و ولدک، آیا تو مسئولیت اجتماعی در قبال زنت فرزندت نداری؟ آیا تو میتوانی بدیدم خوابی در کوه ساری قناعت کرده از دنیا به حالی گفتم من به شهرم در نیایی که باری بند از دل برگشایی بگفتم جا پریرویانه نبزم چون گل بسیار شد پیلان بنوزم، آیا میتوانی چنین مددی رو داشته باشی در قبال علی؟ اطفر الله احب لک الطیبات، آیا مگر خدا طیبات را برای تو حلال و آزاد نکرده؟ او به یک رامان تأخذها، آیا خدا ناپسند می‌دارد که تو اینا رو استفاده کنی؟ انت احب على الله من ذلك، قال يا امير المؤمنين هذا انت في خشونت ملبسك و جشوبت معکلک رو تفرده من رتب کی کند؟ یا ابوالحسن این وضعیت خودت من دارم می‌بینم، من زندگی کنم دارم می‌بینم، نام جمیل تو دیدم، وضعیت تو دیدم، تو چرا شما خود پس چنین عمل می‌کنی؟ اگر به من می‌گویی برو تجمال بخور، پس چرا خود چنین نمی‌کنی؟ مطلب رو خوندم خدمت عزیزان، گذشته از استفاده‌ای که داشت برای این قسمتش. امام فرمود لا حق انی لست و انت، وای بر تو بدان من چون تو نیستم، انی لست و انت ان الله هم صدای وجود مبارکت یا عبد الحسن یا حنیف المؤمن. امام فرمود ان الله تعالی فرض علی ائمه العقل، خداوند در پیشوایان عدالت و رهبران عادل جامعه فرض کرده است، یعنی چی؟ یعنی واجب کرده است، فرض علی ائمه العقل ان یقدروا انفسهم بزعه الناس، که زندگی اینها به گونه‌ای باشد که در حد ضعیف‌ترین اقشار جامعه می باشد. این بحث اجتماعی است، کوشید کثیری از زهد امیر المؤمنین، یه زهد اجتماعیست نه زهد عبادی عزیزان، این رو در فرازهای مختلف کلمات علی میبینیم. این رو ریاضت اقتصادی اجتماعیست علی بر خود هموار میکنن. فرمود یقدر و انفسهم بزرعت الناس کان الا کیلا، این همون نقطه کردیست که از کردم کیلا یا تبن یا قبل فقیل تقرح یا تبن یا قبل، اون به اصطلاح سرچشیدن تعلمات درونی است که بعد موجب تحقیر شخصیت میشه، که مباد فقرای امت دچار تحقیر شخصیت شدن، اینها با خودشون بگویند اگر نان قاین است نان سفره علی هم همین است، اگر پوشاک قاین است پوشاک علی به فرزندان علی هم همین است. وجود مقدس امیر المؤمنین دارن رو این تأکید میکنن. اگر نبی مکرم میگوید اللهم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی مع المساکین، اشاره به این داره اون مقام همدلی و همسویی و همحال با ضعفای جامعه و اون کرح رو و اون کراهت رو به کنار زدن و این وهم و توهم رو از آنان بردن. این چیزیست که وجود داره، این آیه شریف هم از همین دست است. خداوند به رسول خطاب میکنه دست در نفس که مال الذین یدعون ربهم، پیغمبر اون معیار اونها رو به کناری بگذار، اونها که میگوین ما میآییم، اونها که میخواهند از خدمتتون با این ذکر بیاین که این تفاخر رو ایجاد کنند و جدا کنند این یاران تو رو به بهانه اینکه اینها تولی هستن، این جماعت رو به کناری بگذار. خیلی زمینایی است که ما این پیشرفت میان جلو، شما با اونها باش، معیار معیت این معه رو ساده نگذارید از کنارش، لست در نفس کم معرض لذینه، معیت پیغمبر با اینها باش، با این جماعت شما همراه باش، معلذینه معیار اینه، الذینه یدعون ربهم بالغداه و العشی، اونها که میخوانند پروردگارش، با اینها باید باشی، آنها دارند یا ندارند، فقیرند یا غنیند، یدعون ربهم، اونها که میخوانند خدایشون رو، بلغداو سلال عشی. خب یدعون خواندن خداوند بسیار خوب، اما فرمود بلغداو سلال عشی، صبحگاهان و شبانگاهان. گذشتن از این که خود کلمه یدعونه فعل مضارع است، باز این شب و روز گفتن یعنی مدام. در حال شب که نیست، اون که وجود انسان رو عزیزان تثبیت می کند استمرار و تکرار است، این موجب تثبیت وجود می شود. یدعون ربهم بلغداو سلال عشی، این های کسانی هستن که من هم از اون جماعتی هستن که گزارش قرآن در بعضی از آیان داریم که یعبدون، این ها عبادت میکنن خداوند را علا حقی، این ها گاهی دلخوش دارن گاهی دلخوش ندارن، گاهی زورش دارن گاهی سر لوگ ندارن، فایده نمی کنن. اون استمرار و ثبات و دوام و قرار است که در حال طعم لذیذ و شیرین عبادت رو در کام انسان و بدبهی خدا رو در وجود انسان مستحر میکنن. فرمود یدعون ربهم بالغداه و العشی یریدون وجهه، قید دومشون اینها خداخوان خداجوی عرب دوامن و این عبادتشون انگیزه ای ندارد جز ذات او، یریدون وجهه، اینها وجه الله رو اراده میکنند. این بوده این فراز عرض میکردم زمان خدمت دوستان، شما نگاه کنید در سوره مبارکه الرحمن خداوند سبحان میفرماید ولمن خاف مقام ربه جنتان، هر کسی که خوف مقام خدا دارد دو بهشت دارد، یعنی دو مزد و اجر و پاداش دارد. من اونجا عرض میکردم در مشابه اون مباحث صحبت دوستان که در حال ما عبادتمون یا توجهمون به خداوند سبحان و خوفمون از حضرت باری تعالی دو گونه میتواند باشد. ما یه مرتبه نگاه میکنیم به خودمون و موضوعی خودمون، یعنی نگاه میکنیم ما چی داریم در دستمون، ما به چی تکیه میتوانیم بکنیم، به علممون، به مالمون، به جاهمون، به جمالمون، به منصبمون، به مقاممون. بعد یه احساسی بهمون دست میده، یعنی احساس میکنیم که اینها همه یه اموری نیستن که قابل اتکا مسلم باشن، ما قابلیت اتکا مسلم نداره، اعتباری نیست، علم همین است، نمیدانم قدرت همین است، سیاست همین است. بعد این احساس که بهمون دست میده یه ضعف درونی برامون میاد، میریم دنبال اون کسی که قناع او دائم باشد، کمال او برقرار باشد، جمال او مستقر باشد. بعد میابیم که نیست وجودی مگر جمال جانان، اونگاه متوجه به حضرت او میشیم، در خودمون کاستی میبینیم، در او غنا میبینیم، خودمون میگذاریم او برمیداریم. این یه شیله حرکت است، بعد نیست بسیار خوب است، اما اون شیله حرکت بهتر اونی که ولی من خواب و مخواب ربیدی جهنتان این نیست اصلا، یعنی این شیوه دو اول از خود شروع می شود به خداوند می رسد، اما اون شیوه دومی که شیوه عارفان واصل است اینه که اونها کار را از خود شروع نمی کنند، از خداوند شروع نمی کنند، دیگه اصلا به خود نمی رسند که بخوان از خود سخنی بگویند. اونها بحثشون می گید که من چه دارم چه ندارم، چون اینا وقتی فرو می رند و مستقرق می شند قناعی خدا می بینند، قدرت خداوند میبینن، حکمت الله میبینن، جلال و جمال رو میبینن، بعد یه مرتبه متوجه میشن که دیگه در ماورای این اصلا چیزی نیست که بخوایم به اون مراجعه بکنیم. اینا وقتی که جمال و جلال الهی رو و ستمات اون رو میبینن و پرتو اون رو میبینن، احساس میکنن ما عدم های ما هستی ها و ما تو وجود مطلق و هستی ما، احساس میکنن دیگه من و ما نیست اینجا، هر آنچه هست لیس فدار دیره دیار، فقط اوست و حضرت اوست و بس، پایان و جاودان و باقی، و توکل علی الحی الذی لا یموت. این احساس بهشون دست میده، دیگه اینها به خودشون نمیرسن، اینها میشن خائف مقام رب، به اینها میگن و به من خائف مقام ربهی جنتان، اینها به وجه الله توجه دارن.
اینها دیگه خواندنشون خواندن متفلابی است به تعبیر امیر المؤمنین، اینها عبادتشون برای بهش نیست، برای دوزخ نیست، اینها رسیدن به متفلاب. من یه نکته ظریفی رو در بحث سوره مبارکه هم نوشتم، خب انشاءالله به مطلع دیگه تمام از کار رو امیدوارم که به زودی در خدمت عزیزان خارج از سر باشد. چون نکته رو من در حمد به ذهن آمد به اونجا منتقل کردم و نوشتم، به اونیه که خداوند سبحان وقتی که به ما فرمود و تعلیم من کرد که بگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، میدانی که هنجار عددی به هم خورده است. یعنی در ساختار کلام عرب شما اول فعل رو به کار میبری، چکار میکنی؟ شما اول فعل به کار برده میشود، اونگاه فاعل میاد، بعد مفعول میاد، بعد بقیه اجزاء کلام میآید. یعنی الان شما بگید نعبد الله، یا اگر میخواد خطاب مستقیم باشه نعبدک، پروردگارا من تو را عبادت میکنم، اول فعل بیاد بعد فاعل مفعول بیاد. حالا فعل اینجا مفعول فاعل متصل به فعل در خودش ضمیر به اصطلاح مستتر است نعبدوش، اما مفعول باید بعد بیاد نعبدک. اما شما میگید مفعول را اول میگید ایاک نعبد، میگن علتش اینه که شما میخواید حصر رو برسانید، یعنی بگید فقط تو را عبادت میکنم. این کلمه فقط از تقدم مفعول فهمیده میشه. من اینجا جمله دیگر عرض کردم، بله این نکته دقیقی است و قابل استفاده است، اما خداوند میاد مفعول را مقدم میدارد بر فعل، یعنی خودش رو بر عبادت مقدم میدارد. یعنی تمام مطلب همینه، ایاک نعبد، یعنی انگیزه در عبادت فقط اوست و بس، ایاک نعبد. این عبادت وارستگان است چون امیرالمؤمنین، این است که خداوند خودش رو بر نفس فعل عبادت هم مقدم می‌دارد، میشه ایاک نعبد. انگیزه رو اول خدا معرفی کرد، بعد گفت بیا به میدان عبادت. فرمود اینها یدعون ربهم بالغداه و العشی یریدون وجهه، اینها هیچ انگیزه جز از وجه الله در عبادت ندارد. خب وجه الله میتونه دو معنی داشته باشد، وجه الله وجه صورت خدا، میدونید کلمه وجه ما در لغت صورت معنا میکنیم، اساسا کلمه وجه ما یواج و حاضر شیل، هر چیزی رو که شما برخورد مقابل با اون دارید، هر چیزی از اون میبینید این وجه هست، این وجه هست. ما از خداوند سبحان چه میبینیم؟ ما اعوذ بالله ذات هر میتوانیم ببینیم، ذات خداوند که قابل ادراک نیست هستن، کی میداند مگر ما توصیفی از ذات خداوند داریم؟ ما از حضرت باری تعالی آن چه میبینیم؟ صفات اوست، ما با صفات هر برخورد میکنیم. پس وجه الله یعنی چی؟ یعنی صفات الهی. یریدون وجهه، اینها کسانی هستن که صفات خدا را طلب میکنن، به این معنای اول که عرض کردم یریدون وجهه، اینا صفات خدا را طلب میکنن. و صفات خداوند دو گونه، گاه صفات ذات است، گاه صفات فعل است. به تعبیر بزرگان اگر کسی خدا را عبادت کند به خاطر صفات ذات اله، یعنی میخواد خودش رو برساند به همونجا که بزرگان دارند، به اونجایی که تخلق و اخلاق الله، میخواد خودش رو به علم خدا برساند، در حد بشری ارزی نداره، میخواد خودش رو به جمال خداوند برساند، به جلال خداوند برساند. عبادت پلی میشود برای رسیدن انسان به اتصاف آدمی به صفات الهی، که این همون مقام خلیفه الله است. این میشه به ما خلق و جن و الانس الا لیعبدون، این میشه معنای وجه شیء، این میشه یریدون وجهه. اما اگر مراد صفات به اصطلاح، یعنی مراد که نه هم این در احتمال دوم و استفاده دوم صفات فعل باشد، یعنی رازقیت باشه، یعنی با پاره صفات دیگر خداوندی که قابل اتصاف است برای انسان، چون بعض از صفات خداست که کار ما نیست، محدود ما نیست، خداوند معبود است، انسان که نمیتونه معبود باشه، اصلا اینا در حیطه بشری نیست، خارج از عقده بشر است. به طور کلی در اون صفاتی که در عقده بشر میتواند باشد، نزدیک شدن به صفات فعل الهی، یعنی همون گونه که خداوند میبارد انسان هم اهل بارش باشه، انسان هم گشاده دست باشه، همان گونه که خداوند سبحان رعوف رحیم هست، انسان هم نزدیک بشه به اون معیارهایی که خدا به انصفاق میپسندد. عبادت عاملی باشد برای رسیدن انسان به این صفات، قد بفرماید برای رسیدن انسان به این صفات، حال اون صفات فعل یا اون صفات ذات. فرمود اینها کسانی هستن که برحال با اینها باش پیغمبر، با این کسانی که یدعون ربهم بالغداه و العشی یریدون وجهه. احتمال دوم این که وجه به معنای صفات اگر نباشه به معنای ذات، کلمه وجه ذات و کلیه یک کس رو میگن، کلی وجودی کس را مکح او می نامند در کلام عرب. اگر این معنا باشد که این در حال همان می شود که شما از اون تعبیر به اخلاص رو کنید، یعنی دون مکح، یعنی اینا فقط رضای خدا را در نظر دارند، اینها فقط نظرشون خلوص برای خداوند است و عبادتشون بوی خدایی دارند. خب این دیگه میشه تمام این استفاده ها رو از آیه مبارکه داشته باشید. فلا تعدو اینا که انهم، یا رسول الله نباد گذر دهی نگاهت را علیشان. تعدو از واده علا یعدو به معنای عبور دادن است. عدو را که عدو میگویم چون خیلی سریع از شما میگذرد، چون هیچ رحمی به شما نمی کند، هر گونه که بخواهد دیدش میبارد. فلا تعدو اینا که انهم، نگاهت رو نگذرانی از اینا، نگاهت بر همین ها باشد، همین ها منظور نظرت باشند یا رسول الله. ولا تعدو اینا که انهم، که تورید و زینت حیات دنیا، به این انگیزه که بخواهی زینت حیات دنیا بنگری و جذبه و جاذبه اون اقنیا بخواهد تو را تحت شعاع قرار بدهد، به اونها بنگری، به چشم اینها برداری، نباید چنین حالتی در شما ایجاد شود. اشاره کردم به ذهنتون نیاد که مثلا رسول خدا چنین حالتی را ندارند، اول گفتیم بحثی نیست، پیغمبر تمام وجود رو در کفش نهاده است، همه رو برنام رها کرده است، او به اونجا رسیده است که توفیل هستی عشق از داده می و فری همه وجود رو توفیلی قرار داده است پیغمبر. این خطاب نیست در ساموزی امت خداوند سبحان برد میگرد به نبید مکرم. تورید و زینت حیات دنیا، که اراده کنید زینت حیات دنیا را به خاطر اون جذبه های اونها دست از این عابدان مستمر و مستقر بردارید. ولا تطع من عرف الناهر به او عن ذکرنا، پیامبر مباد تبعیت کنی و اطاعت کنی. من عرف الناهر به او عن ذکرنا، خوب دقت کنید اینجا یه گیری داریم در تفسیر، تبعیت نکن به اطاعت نکن از اون کسی که عرف الناهر به او عن ذکرنا. عرف الناهر یعنی ما قافلش کردیم، تبعیت نکن از اون کسی که ما قافل کردیم دل او را از ذکرنا. این رو در نوبت گذشته و در بحث قبل عرض کردم، بزرگترین بدبختی انسان غفلت از ذکر الله است، بزرگترین بدبختی انسان غفلت از ذکر خداست. وقتی غفلت از ذکر خدا میاد دیگه هیچی برای انسان استبعادی ندارد، انسان خلق میشه از ماهیت انسانی خودش، وقتی جدا از ذکر الله میشود و غفلت از ذکر خدا و بسیار از ذکر خدا در وجود میاد. اما اینجا خداوند سبحان فرمود تبعیت نکن از اونهایی که ما غافل کردیم، یعنی بگذارید که فعل رو بگیم بدون واهمه، یعنی خداوند میگه تبعیت نکن از اونهایی که ما انقفالشون کردیم. حالا این یه مقدار این گزنده می آید برا ذهن که مگر میشه خداوند قلب کسی رو اقفال کنه؟ آیا خداوند کار او اقفالگریست؟ خداوند اقفال نمی کنه کسی؟ این پس چه نکته وجود داره؟ خب مثل فراوان دارید در قرآن وقتی به شما میفرمایید که یعنی من یشا و یوسف و من یشا، خداوند در کسی رو که بخواهد هدایت میت میکنه پس کسی رو که بخواهد اضلال میکنه، اضلال کار خداوند است. آیا یا هادی، خداوند هادی صفت مضل دارد؟ خداوند مضل نیست، اضلال که کار از پای تعالی نیست. همان پاسخ به اونجا میگیم اینجا میگیم پاسخ اونجا چیست؟ دیگر به زیر من اضلال دو مقام دارد، ما یک اضلال ابتدایی داریم، یه اضلال مجازاتی داریم. اضلال ابتدایی اینه که بدون هیچ شناختی، بدون هیچ عرض به خدمتون سابقه پیشینه، کسی بعد از شما سوال می‌کنه آقا این خیابان به کجا منتهی می‌شود؟ اینجا به میدان آزادی می‌کنه؟ شما یه نگاه می‌کنید نه، از این طرف برو میدان آزادی می‌کنه. اون بنده خدا به هر تا زمانی که باز به کسی نشانی برسد ببیند که اشتباه کرده است. این اضلال ابتدایی که شناختی هم بعد نداره، وقتی اول میشه که می‌تونی قاف قاف خندی نداره. خوب بود اینو از یاد شدیم. مثلا این چه اضلال ابتدایی؟ اما گاه اضلال ابتدایی نیست، اضلال مجازاتی نیست، یعنی به جزاء عمل دارد انسان اضلال میبیند، این ره رو بیراه میبیند. خداوند سبحان اضلال بد نداره، هیچگاه کسی رو خداوند از راه بیراه نمی کند. اگر حضرت باری تعالی اضلال رو به خودش اسناد دهد، اضلال الهی و ما یزل رو بگی اصلا فاسدین است. خداوند کافرین رو، مشرکین رو، فاسدین رو در خود قرآن تصریح میکنند. ان الله لا یهدی. هر کسی رو که خدا هدایت نمیکنه نتیجه چی میشه؟ نتیجه اذلال دارد. کافر از فاسد از مشرک است. تا اونجایی که اینها به هر حال قابلیت و لیاقت به کششی گذاشتن دست مهر خدا بر سرشون بود، هر جا خداوند دست محبت رو برداشت میشه اعلان، و اعلان الهی بدلی نیست، مجازاتیست. اینجا مطلب همینه، اعلان بدلی نداره، هیچگاه کسی رو خداوند از راه بیراه نمی کند. اگر حضرت باری تعالی اضلال رو به خودش اسناد میدهد، اضلال الهی و ما یزد و بدی اضلال فاسقین هست، خداوند کافرین رو، مشرکین رو، فاسقین رو در خود قرآن تصریح میکنند. ان الله لا یهدی، ان الله لا یهدی. هر کسی رو که خدا هدایت نمیکنه نتیجه چی میشه؟ نتیجه اضلال دارد. کافر است، فاسق است، مشرک است. تا اونجایی که اینها به هر حال قابلیت و لیاقت به کششی رو داشتن دست مهر خدا بر سرشون بود، هر جا خداوند دست محبت رو برداشت میشه اضلال، و اضلال الهی بدلی نیست، مجازاتی است. اینجا مطلب همینه. فلا قطع من عبد فلنا قلبه عن ذکرنا، اون کسی رو خداوند که به فعال دلش میکند چه دیگه ختم الله علا قلوبه، دیگه هیچ فایده نداره. اون کسی که جعلنا علا آذان، خداوند میگه بر گوش های اینها مهر وقت رو میزنیم، دیگه پلوم میشه این گوش ها، پلوم میشه این چشم ها، دیگه راه های ادراک اینها و ارتباط اینها با حقایق، با حقایق معنوی بسته میشه. گویا که انه یه اونجاست که چون که از حد بگذرن رسوا کنن، اینجا اونجاست. پس این اقفالی که خداوند میفرماید، اقفال به معنای رها کردن و سرکوب کردن و خذلان است که این به مجازات محقق میشود نه ابتدا. فرمود ولا تطع من اعرفنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه، اگر کسی اقفال از یاد خدا داشته باشد یقینا تابع هواست، با دومله در راه توحید نتوان رفت هست، یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن، یا این است یا آن است، یا خداست یا هواست. اون کسی که اقبال از ذکر خدا دارد طبعا تبعیت هوا دارد، منزل بین منزلت نیست، یا این یا آن. فرمود و تبع هوا، و نتیجه تبعیت از هوا چیست؟ به کان امره فرطا، نتیجه تبعیت از هوا منتها الیهش آنجا میرسد که مکان همراه فرطا، فرط از ماده، از همین کلمه شما سریع افراط رو میگیرید دیگه، افراط فزونیست از هر گذشته هست، فرط یعنی مکان همراه فرطا. این انسان میشود که از مرزها میگذرد، اصلا خود کلمه اسراط به معنای مجاوزت و حد، هر چیزی رو که شما از حدش گذشتید میشه اسراط. اون کسی که قفلت از یاد حق دارد تابع هواست، و کسی که تابع هوا باشد بدون شک این مرزها رو طی میکنند، این حدودی برای کسی قائل نمیشه، این دیگه مرزهای خدا و خدا رو پشت سر میگذارند. و کام امرو فرطا و قد و حق و منطق بکن، خدا و اختتاب میکنند به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی یا رسول الله بفرمایید و قدر حق و منت بکن، بگو پیغمبر این مطالبی که گفتم اینها از خود من نیست، اینها علی حق و منت بکن، اینها یه امور حق و ثابت است. این کلمه حق رو توجه داشته باشید، کلمه حق صفت مشفقی مثل سمت و ترامرد، و معنای کلمه حق ثبت است، اصلا کلی حق قریب و حق بگو به معنای ثبت است، به معنای ثابت. و قوله و حق و منبر بکن، بگو اینها امور ثابته ایست، مسلماتی است، اینها مرور زمان تغییرش نمیده، این قوانین خدا به این اصول. منبر بکن، فمن شاء فلیؤمن، فمن شاء فلیؤمن، و من شاء فلیکفر، این اصول همین است، هر کسی که بخواهد میپذیرد و هر کسی که بخواهد کفر میپذیرد، هر کسی که خواست ایمان و اعتقاد به این اصول دینا برن، هر کسی که نخواست اینها رو پشت سر می گذارن. ما جمع رو تون نکردیم، راه رو به شما نشان دادیم و این انتخاب گری با شماست، اما خوب است که ما پایان این انتخابتون رو بهتون تذکر بدیم، بدونید به کجا منتهی میشه. معلم مشفق، پدر مهربان و هادی آگاه و ناصح مشفق، اون کسیست که پایان انتخاب رو هم در ایران متذکر میکنن. شما در این رشته تحصیلی رو انتخاب کردید، این بازار کارشه، این محاسنشه، این معایبش. فرمود نا اعتبنا لظالمین، این یکی از فرازهای اعتقاد من اصفرنگیز و قمنگیز قرآنی قسمت،
انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. ما مهیا کردیم اعتداد و اعداد به معنای آماده کردن و ساختن، مهیا کردن یه چیزیست. این رو گاهی ببینید در تعابیر، مثلا در به اصطلاح عبارت عربی، در تهیه کننده معد، اعداد تهیه کردن رو یا فیلمهای عربی میبینید، مثلا اعداد مثلا کجا کدام کمپانی فیلمسازی مثلا فرض انا اعتدنا للظالمین، ما معد و آماده و مهیا کردیم برای ظالمین. ابتداعا فرمود فل یک فر، هر کسی که میخواهد کفر ببرسد، حالا به جای کافر خداوند فرمود ظالم، چون به هر حال کفر مصادیق بارز ظلم است. ما ظلم عبارتتر از شرک و کفر داریم، ظلم اول شرک است و کفر است، چون طرفش خداست. به خداوند سبحان ظلم کردن بالاترین ظلم هاست که شرک و کفر عظیم اسلام است. فرمود نا اعتدنا للظالمین نارا، ناری و آتشی برای اینها مهیا کردیم، آتشی افروختیم برای ظالمین که احاط بهم سرادقها. کلمه سرادق اون پوششی که پیرامون خیمه رو میگیرد، اون پوشش پیرامون خیمه که دربر میگیره، احاطه میکنند، به اصطلاح محیط میشود پیرامون خیمه، اون میگن سرادق. احاط بهم سرادقها، ما آتشی برای اینها مهیا کردیم که تمام وجود پیرامون اینها رو کامل این آتش گرفته است، هیچ منفذی برای گریز و فرار باقی نگذارده است. گرداگرد و پیرامون اینان عذاب ما و قهر ما به اصطلاح دایره کشیده است. و این استقیسو یقاسو به ما این کلمات، اگر اینها در میان این گرفتاری و ابتلا فریادی برآورند، اقاسی بکنند، دادرسی بکنند، فریادی بزنند، کمکی بخواهند، کمک بهشون میرسد، اما چه کمکی؟ یقاسو به ما این کلمه، کمکی که به اینها می شود این است که گویا آبهای کلمه، مایهی فریای کلمه، مول سر به گداخته، فلز به گداخته، طور کنی فلز مزاق، فلز مزاق، سر به مزاق، روی مزاق، مثل مزاق، اینها رو مهر میگن در کلام عرب. اینا وقتی که دادرسی می کنند بر سر اینها ریخته می شود، فلز گداخته یه مزامی که اون به کمکشون می آن، این کمک این هاست. به ما این کلمه یش به وجود، هنگامی که این ریخته می شود این مایه مزام بر اینها، یش به وجود، وجود اینها و چهره های اینها رو مشغولی می کند. شبا یشوی در کلام عرب به اصطلاح بریان کردن یه چیز رو، آتش کباب را یا مثلا مرغ را وقتی بریان میکنیم رطوبتش خوش میشه، رطوبت پوست خوش میشه و پوست بر میگرده از گوشت، مثل سوختگی هایی که مناظره در کنیم چه وضعیت ایجاد میکنن. یش به وجود این مذاب که ریخته میشود بر میگرده از پوست حالی اینها را، و خداوند سبحان بریان میکنند وجود اینها را گویا بتشه را. از همین هم ساعتن خود بخورند بعد نوشیده نیست، بس شراب و ساعت مرتفع. کلمه مرتفع دو معنا دارد، می توانید از مرافقه باشد، اگر از مرافقه باشد به معنای اجتماع و مجتمع میشه، بعد اجتماع میشه اینها در بد شراب با بد کسانی به سر میبرند، اینها در کنار ظالمین و جلدادان و صدفاکان و مشرکان و فاجران به طول تاریخ هم، اینا هم نشین معاویه ها و یزید ها و شمر ها و نمیدارم چنگیز ها خواهند بود، اینا با چنین کسانی هستند. معنای دوم مرتفق این نکته مقابل اونجاست که فرمود و حسن اولئک رفیقا، همدوام نیک در قیامت حسن اولئک رفیقا، این نکته مقابلش میشه که اینا با چنین کسانی هستند تا ابدیت. مرتفق معنای دومی که دارد به معنای منزل و محل استراحت و نزول است، اینها بر جایگاهی دارند برای نزول و استراحت و ساعت مرتفق. خب این از اون دست آیاتی است که خداوند گوشه هایی از قهر و غلبه خودش رو و خشم و غضب خودش رو بر انسان ها مطرح میکنند. بنده نمیگم که اینها تعابیر مجازی است، نه، اینها تعابیر حقیقی است، منطقه سطح اول حقیقتشه، ما حقیقت حقیقی این مطالب رو نمیفهمیم، ما نمیدونیم مهر یعنی چه، ما نمیدونیم تشریع و وجه یعنی چه،
در حد فهم دنیایی و بشری خودمون معناش بکنید. اما این سطح اول برخورد با الله به ایران سامه که در باب رحمت هم همینه، در باب خیر و ثواب اینه. ما اون لایه های اول رو میبینیم اما بحثش رو نمیفهمیم. اصلا چه نمیشون و پناه میبینیم به خداوند سبحان، امیدوار هیچ وقت نفهمیم این رو، و اگر به ناس بفهمیم مالا اینون به ارسلا و زنون سنه ارسلا و خطر علا قلبه بشن، اون سوی رحمت اله رو ببینیم، نه قذر به خداوند را که بعد ربنا عذابت ناش اون طرف رو بطرف میکنه. تاوان همیشه در قرآن این سنت الهی است، هرگاه اگر خداوند تکانی داده است بشر رو به دنبال اون دست پرمهری و سرش کشیده است، اگر خدا تشنی بر کسی زده است به تعمیر ما باز یه مبخندی در چهره او زده است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اون کسانی که باور و تصدیق کافی و درونی رو پیدا کردند، اونگاه به دنبال این تصدیق و باور درونی اهل عمل شدند، به میدان عمل تاختند، عملشون هم از نوع عمل کیفیتدار و صالح بود. عمل و صالحات دیگه نمیخوام اینجا بگیشتم و در مطاقیان توضیح بدم، اینا رو گفتیم به مباحث بزن. اگر این که میشد الا انا لا نازی و عجر من احسن عملا، ما که پروردگار و خالقی هیچگاه عجر کسی که عمل احسن کرده است زایف نمی کنیم، هر که عمل نیک دارد با سزای عمل خود و پاداش خودش رو ببینه. این سنت خداست. ببینید من همینجا داخل پرانتز استفاده اخلاقی میکنم خدمت عزیزان، همینطور که الان تکرار کردم و گفتم خدمت این جمله رو که مفاد حدیث هست، مرحوم آخر مولا احمد العراقی در اول معراج الصالح همون اول وقتی میخواد تخلقات رو مطرح کنند بس بگن همین جمله بگن تخلق و اخلاق نبی مکرم فرمود متخلق بشید به اخلاق خدا. خداوند با خیلی از این صفات خودش رو میگه، این زنگیست، این خوشداریست برای ما، هدایتیست برای ما از همین با انا لا نضیع اجر من احسن این سنت خداست، این صفت خداست. خداوند مضیع اجر نیست و نمیپسندد که انسان ها اجر یکدیگر رو ضایع کنند. اینها محبت و احسان و نیکویی افراد رو پاس ندارند و بیتفاوت باشند، فرق میان خادم و خادم نگذارند. این نیست سنت خداوند. و اگر عمل سنت خدا نباشه ما به اون عمل کنیم، بدونید محکوم به شکست. و اگر عملی سنت خدا باشد ما با اون عمل کنیم، محکوم به رشد، محکوم به رشد است، رو به کمال می‌رود. عملی که در مجرای سنن الهی قرار می‌گیرد، دوام و پایداری و قرار پیدا می‌کند. این یه درسیست در حال ما که به قرآن بود هم جزا و احسان احسان احسان، اونا که واقعا در جامعه، اونا که به هر نوع به ما خدمت دارن، من به زر می‌برده و به شخصی از نمی کنم، نمیشه خدای رحمت کنه همه آدمان و فقیهان و شهیدان و بزرگان و اونان که واقعا عمرشون رو گذاردن، وجودشون رو گذاردن، جوانی خودشون رو گذاردن که برها دستی از ما بگیرن و راهی رو ما نشان بدهن و مسیر رو برای ما تعیین کنن. من همیشه لذت میبردم در کنار از استاد داری این جمله رو به خدمتشون میگفتم و لبخند اون مرد هنگامی که نقش میبست در صورت فرها شروع نشان بیشتن به من میدن در این جمعه رو میگفتن تازمه خان امی، با پایشان میگفتن تازمه خان امی، نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک رهی پیج مغا خواهد بود، سر ما خاک رهی پیج مغا خواهد بود. و خداوند هم اثر در همین میدن، و خداوند هم اثر در همین میدن، هر جزا و احسان ازل احسان نهاش روشن. اگر آدمی مضیع اجر کسی نباشد، خداوند فعل خودش رو شامل حال میکنند و دستگیری میکنند از آدم. خدا متوجه باشه این سنت خداست، ما هم سعی کنیم از سنت خداوند بی نصیب نباشیم، از درون خانه بگیرید، از اون کسانی که به هر حال ما از زحمات اونها داریم برخوردار میشیم و آرامش پیدا میکنیم تا سطح کلام کلی و بدتر آن نگاه کنیم. اون کسانی که ما داریم توی مملکت نفس میکشیم با زحمات اونها، با صنعت اونها، با کشت اونها، با کشاورزی اونها، با امنیت اونها و و و همه چه انا لا نضیع اجر من احسن عملا، این سنت خداست. به دنبال اون فرمود
ما اجر مقصرین ضایع نمی کنیم. اینها کسان هستن و اجر چیز خدا و جلهم جنات و عهد خداوند برای اینها مهیا کرده است و ساقی و جنت هایی که اینها عدنن. کلمه عدن رو می دانیم در عدنه بالمکان عدنه تل ابل وقتی شطور رو می بندن این شطور میشه عدنه می بندن چی دیگه تکان نمی کنن. جنات و عدن یعنی بهشت های ثابت بهشت هایی که تفرداش کنن در هوای بهار هم همیشه همون هوا رو دارن. در مورد بهشت دارم که هوای بهشت چپ و دوات سیف مانند اون هوا که خوش انتقال بهار به تابستان سهرگاه و سپیده دم. اونایی که سپیده دم بهار و سپیده دم تابستان اول تابستان رو اون هوای خنک و لطیف و نسیم دلچسب رو میبینن کم کم دارد میوزن چه ها میکنن. نبی مکرم فرمود بدن تو نپوشانید از باد بهار، پیامبر و اصحاب کبار تن نپوشانید از باد بهار. به اصطلاح اقتنه بعد در ربیعه این نسیم خنک بهار رو مقتدم بدانید. این نسیم با بدن شما همان می کند که با اشجار می کند نشاط می گیرد تو زنده می کند سبز تو می کند شالام تو می کند چنین های شما می کند. جناتی که همیشه بهار است، جناتی که به هر حال این گلستان همیشه خوش باشد، ثابت نعمت و مستقر، کاستی ندارد، نقصان ندارد، زمان ندارد. جنات عدن تجری من تحت اهنل انها جاریش از زیر پای این جماعت. بهترین نهرها برها بهترین فضای سبز رو دارن، بهترین خصوصیات تنعم رو دارن. یحلون فیها من اصغر من زهر. اینها که اکرامی میشن که مؤمنین وقتی پا می گذارن به جوان رحمت حق. یحلون از ماده حلی یا حلی و زیرالات تحکلیه یعنی آراستن یک چیز. یحلون فیها من اصابر من زهر. اینها اصابر اصوره و سوار. اصابر به معنای گردناویز، هم به معنای دستواره و دستمند است، هم به معنای گردناویز است. اینو خوب الان می دانیم برای می بینیم که این قهرمانان و میدان‌دارانی که برها به یه مقامی میرسن گردن‌آویز ها رو به گردنشون میافکنن. حالا مدالشون مدال تلاس و نقره است یا برنز است مثلا تا چه مقام رتبه‌ای. گردن‌آویز طلا نشانه اون شاخص اول است. یا حلوم فیها اینها آویخته میشوند به گردن‌های اینها زینت میشن. اینها به اصحابی من ذهب تکلیمشون میکنن. وقتی قهرمان ها میان برام سری دسته های گل رو مانه اصلا داره به گردن که میدازن مردم ابراز احساسات میکنن. این اهل تقوا وقتی که به بهشت وارد میشن زود به استقبال اینها میان برای چطور الله گردن آویز به گردن اینها میان کنن. اینها رو زینتشون میکنن، اکرامشون میکنن، تمجیدشون میکنن. و یلبسون ثیابا خضرا و اینها رو جامعه ویژه‌ای میپوشانند. لباسی بر این اهل تقوا در بهشت پوشیده می شود. در لباس خود چیز مهمه، یه ظاهرش باطنش. شما وقتی می خواهد دارید پارچه رو بخرید نگاه می کنید اول رنگ رو، شما اول رنگ رو انتخاب می کنید، اون رنگ رو بیارید تا ببینید جنسش چیست. وقتی رنگ میاد باز می کنید میگید خب این کاشش نه خوبه، این جنسش هم خوب نه، این جنسش رنگش خوب بوده و جنسش خوب نیست. خداوند تعیین می کنه سنت شما رو. میگه بهشتیان جامعه پوشانده می شود که هر دوش مهمه، هم رنگش مهمه هم جنسش مهمه. رنگی که بهشتیان می پوشند ثیاب خضر، پوششی سبز. اگر جامعه پزشکی تشخیص داده است که در بدل از حیثیت ها و هیته ها جامعه سبز برتن کند، مخصوصا اونجا که کار در دست می گیرد در اتاق جراحی، درست تشخیص دادن برها. این تشخیص عاقلانه و فکورانه بوده است و بیشتر سعی کردن در محدوده در خود با بیماران در بیمارستان در غیره از این استفاده کنند. یا اگر به شکل کلام کلی بشر دنبال این قضیه است که برای هر کجا که ببینند فضای سبزی رو برقرار کنند و یه چنین انسی رو برقرار کنند، خود این رنجینه رو خداوند سبحان درش آرامش قرار داده است و یه سری قرار داده است. فرمود گرامه بهشتی هم سبز است. اینها سیاه و خضر دارند.
این رنگش و جنسش من سندس و استبرق. سندس و استبرق از الفاظ فارسی قرآن، اینا عربی نیستن. عربی چیزا رو نداشتن، عرب آشنا نمیده با زینت ها، اصلا زینت ها لات قرآن همه الفاظش خیلی عربی است، عربی الفاظ نداشته است. این دو فارسیه. سندس و استبرق هر دو سنه گردن بریسه، گر او را پرنیان خانی و حریر و پرنی، اینا هم بریسه هست، ابریشم هست. منطقه دو گونه ابریشم دیباج هست، اینا ها دیباج و دیباج هست، منطقه دو نوع ابریشم هست. ابریشم به اصطلاح نازک را و ظریف را سندس میگن. وقتی یه مقداری به اصطلاح اون لطافت و نازکیش کمتر میشه میشه استبرق، استبرق میشود. فرمود جنس لباس های اینا از سندس و استبرق است. حالا اینکه سندس و استبرق هر دو رو با هم میگه خدا من همین اون، اینا یه لطفی داره. در جای دیگر فرمود اینها می نشینند در یه مقام ها و بساط هایی که بطائن ها من استبرق. ببینید شما وقتی که میخواید دو شکل رو درست کنید که از خدمتون بنشینید، پشتی رو میخواید بگذارید، داخل این پشتی رو میدید بار میکنند، به اصطلاح خودمون آمیانش پر میکنند. چی میدونند تو این پشتی؟ داخلش چی میگذارند؟ یه لحافی درست میکنند، این لحافوز یعنی یه متقال بگیرید، یه پارچه متقال بگیرید که ما این رو به عنوان به اصطلاح این رو آستر استفاده کنید. بعد حالا اگر دوست دارید مثلا یه پارچه زیبای قشنگی هم برای رویه پیدا کنید، آستر حالا میاد داخل این، مهم نیست که رویه چی نداره، هدف اینه که اون داخل رو حفظ کنه به اصطلاح، اما رویه مهمه. قرآن میگه بطائنها من استبرق، اینها لباسهایی دارن که آسترش ابریشم، رویه اون هم ابریشم. آستر هم مهم، رویه هم مهم است، منطقه چون آسفر از یه مقداری ستبره بیشتری دارد، اون چون روی هست اضافت بیشتری دارد. خدا به این مسائل جزئی ما هم اشاره می کند، اعتنام می کند. ذات احرس الله فرمون یلبسون، اینا پوشانده می کنند، می پوشانند سیاه و خز را که جنس اون منسون بسن بستبره، متکیین فی ها علی الارائک، تکیه می کنند. همیشه از داریم تکیه کردن رمز آسودگی به خاطر است، انسان را تکیه نکنند، اون راحتی رو پیدا نمی کنند. این هم متکیین، تکیه می کنند. تکیه رمز قرار است، رمز ثبات است، رمز آرامش است. متکیین فیها علی الارائک، ارائک جمع اریکه است. اریکه به اون تختی می گویند که تخت شاهی است، نه این جمله تختی که عروس داماد بر اون می نشینند. از سریر الذی وقع فی الحجله، اون تختی رو که در حجله عروسی به داماد می گذارند اون رو سریر می گویند. متکئینه، اینها تکیه میکنند بر اریکه، نمیگید اریکه مدرد، اینها تکیه میکنند بر اون بساطهای پرنشاط پرشادمانی پرسرور. این چیزی نیست، خدا اینها نعم السلام، اینا هرانچه هست ثواب خود اینهاست، این اعمالشون، این کردار خود اینهاست، افکارشون اعمالشون متجلی شده است. امروز این رو دارن، نعم السلام و حسنت مرتفعه. اونجا فرمود و ساعت مرتفعه، اینجا فرمود و حسنت مرتفعه. این ها در میان بهترین رفیقان، در بهترین منزل ها و استراحتگاه ها به سر میبرند. این پایان خوش این جماعت است و اون پایان سوء اون گروه نخستین. و ضرب لهم مثلا، از اینجا خداوند سبحان یه مثال اینا و یه حکایتی رو مطرح میکنه و در خود برحال انسان ها رو در قبال بعد از این مطالبی که گفته شد تا الان در یه مثال به نمایش میگذارن. انشاءالله خدمتانیان عزیزان در موقع آینده ادامه مطالب و مباحث رو به فضل الهی خدمت سرداران گرامی بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان الهامون به نورانیت و قرآن بیش از بیش منور و زینده گردان ما رو مشمول ثواب و عنایات خود بگرداند. توفیق ایمان و عمل صالح از ما در این نماند.